أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما در تفسیر سوره مبارکه مزمل بود و در تفسیر این سوره 10 آیه از آیات سوره بیان شد. در واقع خداوند رسولش را به میان مردم می‌فرستد و در این بین رسول خود را مجهز به یک سری ابزارهایی می کند که بتواند اون رسالت حق رو به جامعه خیش ارسال کند. اگر بنا باشد پیغمبر این ابزارها رو در اختیار نداشته باشد، توان ارسال فرمان الهی رو به جامعه انسانی ندارد. خب بعضی از مفسرین گفتند اون شب مبعث که پیغمبر مبعوث شد، آمد به منزل و احساس سنگینی بار رسالت رو کرد، لرزش بر اندام پیغمبر بود، خود را در جامعه‌ای یا به تعبیری در گلی می پیچید و در اون شرایط دوباره جبرائیل نازل شد و فرمود قم پاشو، حالا نماز شب رو برپا بدار. یعنی اگر میخوای بری توی جامعه، تو بدون نماز شب از عهده مسئولیت سنگینت بر نمی آیی. معناش اینه. در آیه ششم فرمود که ان ناشئت اللیل هی اشد و وطئن و اقوم و قیلا. در جلسه گذشته عرض کردیم که تأثیر نماز شب قوی تره و اون نیمه های شب عبادت به درگاه الهی استوارتره در ساختار معنوی انسان، تأثیر بالاتری داره. این حرف اول بود، از قرآن استفاده شد. بعد فرمود که تو در روز باید تلاش مستمر و طولانی داشته باشی، سبحاً طویلا، یعنی مردم بهت مراجعه میکنن، مردم بات حشر و نشر پیدا میکنن، مردم بات گفتگو میکنن. این نشست انسان با مردم در واقع اون تأثیرات به اصطلاح منفی رو انسان میگیره. شما ببینید یک به اصطلاح طلایی رو همینجور میاری تو فضای آزاد، بعد از مدتی این طلا کم کم روش یه سری حجابایی، یه سری گردایی مینشینه. حتی درباره حورالعین وقتی میخوان ترجمه کنن به این معناست که میگن که امثال لؤلؤ المکنون قرآن داره، یعنی ای حورالعین به اصطلاح به گونه ایست که مثل اون لؤلؤیه، یعنی اون مرواریدی که داخل صدف هست مکنونه، مخفیه، صدف رو که بازش کنن مروارید بیاد بیرون دیگه اون لؤلؤ مکنون نیست. میگن حورالعین اینجوری، یعنی هیچ نگاهی بهش نیفتاده و شما به عنوان اولین فردی هستید که نگاهتون بهش میفته، یعنی مورد دیدها قرار نگرفته. منظور اینه که وقتی مورد دیدها قرار گرفت، از اون جایگاه رفیع خودش تنزل پیدا میکنه و انسان در نشست و برخاست با افراد اصلا رنگ میگیره، حجاب میگیره، مکدر میشه، اصلا این جانش به اصطلاح کدر میشه، جانش تاریک میشه، جانش اون دیگه جلای خاص رو که باید داشته باشه نداره. این یعنی خداوند انسان رو آفریده، چون همه اون روحی که خدا به پیغمبر داده، جسمی که به پیغمبر داده و همه ما انسان‌ها داده، یعنی او هم مستثنا نیست. او هم خودش می‌فرماید منم مثل شما هستم. این جان مدت‌ها جلا پیدا کرده، از مردم دور بوده تا قابلیت اون نزول فرشته وحی رو پیدا بکنه. یعنی مدت‌ها رفته در یه جایی که دور از مردم، به دور از نشست و برخاست، به دور از گفتگوها، به دور از حرفها و حدیثها، در اون جبل و نور غار حرا با خدا ارتباط داشته، کاملا این جان جلا پیدا کرده و یک به اصطلاح معنویت اعلا رسیده، خالص خالص، ناب ناب. اون موقع جبرئیل میاد نازل میشه. حالا برمیگرده اینکه بخواد بره توی مردم، اگر بنا باشه این جلا رو حفظ نکنه، این زنگارها رو کنار نزنه، این کدورت هایی که با در نشست و برخاست با مردم ایجاد میشه اینها رو پاک نکنه، بنابراین پیامبر از اون جلا میفته. نتیجتا رسول الله نیاز داره نیمه شب، خودش فرمود که من هر روز 70 مرتبه استغفرالله ربی و اتوب الیه میگم. یعنی نیاز داره خودش رو کاملا مراقبت بکنه و محافظت بکنه. لذا به پیغمبر میفرماید تو وقتی توی نیمه های شب پا میشی و عبادت میکنی، این هیه اشد و اقومه. در طول روز تو برنامه های متنوعی داری، ولو اینکه اون کارهای روزانه پیغمبر عبادته، همه اون نشست و برخواسته ها عبادته، همه اون گفتگوها عبادته. چون انسان وقتی که برای خدا کار انجام بده، همه کارش میشه عبادت، همه کارش، همه فکرش میشه عبادت، خوابش هم میشه عبادت. خوشا آنان که دائم در نمازن. این نماز فقط همین که نیست، این الان نشسته نمیتونه عبادت باشه، دارید گوش هم میدید عبادت، اصلا برای خدا. رانندگی میکنه عبادت، میره خرید میکنه عبادت، همه چی میشه عبادت، همه کارهای پیامبر عبادته. ولی این انسان عابد به دلیل اینکه در معرض نفسها قرار میگیره، این حجاب پیدا میکنه. این سنگ حجرالاسود اصلا تو روایات داره این سنگ سفید بوده، از بس گناهکارا دست بهش گرفتن سیاه شده. اصلا جوریست تو روایات ما میگن وقتی انسان گناهکار میومد کنار این سنگ دستشو میگرفت، انسان مریض دستشو میگرفت شفا پیدا میکرد، اینجوری بود. نه، همه تو روایات ماست. بنابراین پیامبر نیاز داره. خیلی خوب، حالا تو باید این برنامه رو به طور مرتب داشته باشی. این دستور خداست به رسول ما. بعد از این اومد وارد یک دستورالعمل پنجگانه شد، یعنی نماز شب سر جاش، نمازها سر جاش که بحث کردیم. دستور پنجگانه این بود: یک، وذکر اسم، یاد کن نام ربک پروردگار تو. نگو الله، گو رب. الله یعنی هر چی صفت. شما تو دعای جوشن کبیر درباره خدا میگید، همه اینا اون اللهه، ولی وقتی اون صفت رو میگید، صفت خاصه، الله عامه، همه رو در بر میگیره، همه رو کاور میکنه. رب همه بخش‌های الله رو کاور نمی‌کنه، اون بخش تربیتی رو کاور می‌کنه. رب مربی، اونی که داره تربیت می‌کنه. لذا رب نمیشه به معنای خالق هم قلمدادش کرد. الله خالق هم هست. میگه تو باید دائم به یاد این مربیت باشی، یعنی این مربی خودت که داره تو رو تربیت میکنه، پرورش میده، همیشه یادش کنی. این اولین دستوره. میخوای بری تو جامعه، اگر بنا باشه انقطاع و جدایی از اون مربی پیدا بکنی، مشکل پیدا میکنی و نمیتونی پیغام الهی رو برسونی. دو، و تبتل الیه تبتیلا. فرمود که دل به خدا ببند، به هیچ موجودی از موجوداتی که دورت هستن، از افرادی که داری، از توانایی هایی که داری، از پتانسیل هایی که داری، از انرژی هایی که داری، از قدرتی که داری، از یارانی که داری، از رفقا، به هیچ کدوم اینا دل نبند، فقط دل به خدا. تبتل الیه تبتیلا. سوم میگه که تو و فتخذ و وکیلا، یعنی تو همه امورت او وکیلته، نمیخواد برای یه وکیل دیگه پیدا بکنی، نمیخواد به یک یار دیگه تکیه بدی از دفاع بکنه. او خب اینا رو ببینید، الان مثلا به من بگن من نمیتونم. کوچکترین چیزی پیش میاد سریع میبینید از راهای دیگه وارد میشم تا مشکل رو حل کنم. این که واگذار به او بکنم همه امور رو. اینم سه بود. چهارم میفرماید که وصبر علی ما یقولون، صبر کن هر چی میگن، یعنی حرفای خیلی درشتی به پیغمبر زدن. تو برو تو جامعه ببین آقا، اصلا تو سرزمین عربستان من حرفم جلسه قبلم همین بود، همینجوری شما برید توی مجموعه ای آدم های خشک مغز، سفت، قاطع، به اصلا نجات پرسته، بعد شمشیر به دست، آماده خون ریختن، آماده فرزند کشتن، توی اینها حالا پیغمبر باید بره و این دین رو عرضه کنه که اینها از اون استاتیو، از اون مجسمه هایی که عبادت میکردن 20 سالی که دست بر نمیدارن، خودشون رو آدم های بالایی میدونستن. یه یتیم میخواد بیاد اینا رو اصلاح کنه، میخواد اینا رو هدایت کنه، کسی زیر بار نمیره، کسی قبول نمی کنه. اصلا وقتی ما هر چی محاسبه میکنیم، میبینیم تو محاسبات دنیایی قابل حل نیست. خب پیام بر تو همه این کارها رو که انجام دادی با اتکای به او، با یاد نام مربی خودت، رب خودت، با نیمه های شبی که داری، حالا میری تو اینا، اینا همه جور ترفندی به کار میبرن، از هیچی کوتاهی نمی کنن، انواع حرفه ها رو برات می زنن، انواع تهمت ها رو وارد می کنن. خب اومدن تهمت شاعر بودن، تهمت جنزدگی و کاهن بودن، تهمت هر چی تونستن گفتن. یعنی جامعه کاملا آماده ایه. یک دروغی رو تو جامعه میندازن تو مردم، انداختنش خیلی راحته، یعنی آسونترین کاره. این زبونم که قدرت مانوری زیاده، به نظر من اصلا هیچی قدرت مانورش از زبون بیشتر نیست. یه بار عرض میکردم از اینجا میبینی ایران رو هدف قرار میده، دقیق همچین میخوره نشونه تو اون خالی که انسان هدف قرار میده، همچین میخوره به اونجا. قدرت زبونه. حالا بیا جمعش کن، نمیشه جمعش کرد. میشه؟ به این سادگی ها نیست. شما ببینید موسی پیغمبر اومدن بهش تهمت زنا زدن دیگه. قرآن میگه فرمود یا قوم لمن تعذوننی و قد تعلمون انی رسول الله، چرا اینقدر منو عذاب میدین؟ ببینید به کجا رسیده دادش در اومده موسی پیغمبر. میدونید من پیغمبر خدا هستم، یعنی پیغمبر تو داری میری توی این مردم همه چی میگن وصبر صبر کن. یه جایی هم بهش دستور میده نه اینجاها برخورد کن، تو قرآن داره اینجا برخورد کن، اینجا رو نگذار یه اتفاق بیفته اینجا، و قاتلو هم حتی لا تکون فتنه، اینجا اینجوری باش، اونجا اونجوری باش. اینا باز خدا چون مربی میگه باید این به اصطلاح فرد اون دستورات مربی رو، دستورات رب رو انجام بده، ولی اونجایی که دستور نیست صبر. حالا ما یقولون هر چی هم میخوام بگن، وهجرهم هجرا جمیلا، به طرز شایسته ای خودتو از توی حرفا بکش کنار، اما میدانو ترک نکن. خب این صبر، ماها صبرمون خیلی کمه، ماها صبرمون خیلی کمه. یعنی اگر او قدرتی که خداوند داره به ماها میداد، ما خیلی ها رو میزدیم قلق و غمشو میکردیم، خیلی ها رو حالشون رو میگرفتیم. بله خیلی کارا میکردیم. امشب شما فرض کنید خداوند یه قدرتی به شما داده، فرض کنید، فرض محال که محال نیست که، یه قدرتی به شما داده، شما همه کار روی کره زمین میتونی بکنی. با دشمنات چه کار میکنی؟ ها؟ اون یکی این کارو کرد، اون یکی اون کارو کرد، اون یکی اون کار میذاریم بلتو پارشون همین امشب، اصلا دیگه اجازه نمیدیم نفس بکشن. پیامبر تو مثل خدا صبر، خدا صابره. یکی از خصوصیاتش اینه، عجب صبری هم داره ها. ما ها نمیتونیم صبرش رو حذف کنیم. گاهی بعضی از افراد میان میگن آها چرا خدا برخورد نمیکنه با این چیزی که داره اتفاق میفته. خب ما اندازه بینشون همینه دیگه، اون داره تمام هستی رو کورنیدیت میکنه و کورنیدیتور تمام هستی است. اون ویژنش خیلی بزرگتر از ماست. گاهی می اومدن بعضی ها می گفتن آه این صدام به خدا اینقدر نگه داشته، اول چی نگه داشته دیگه، بسش دیگه، این همه جوان ها رو کشته، اون اصلا یه جور ویژن او ویوی او اصلا یه جور دیگه یه. صبرش خیلی زیاده، اصلا اینقدر امر به صبر میکنه، میگه مردم عذاب تو میدن صبر کن. حالا بعدش میگه واگذار رو به خدا بکن. حالا میرسیم، بهتون تهمت میزنن صبر کنید. شما ببینید یوسف پیغمبر بهش تهمت زدن، بعدم قرآن اینقدر جالبه، یه بار ما تو نماز جمعه اینو اشاره میکردیم، اینقدر جالبه تو سوره یوسف میگی که عزیز مصر به یوسف گفت یوسف کسی نفهمه این اتفاقی که افتاد، یعنی چی؟ یعنی زلیخا اومد به طرف تو، یه کاری کرده زلیخا، عزیز مصر هم خواسته بپوشوندش، یوسف هم نیومده علنی دیگه پخش کنه و روزا شبنامه نیست و اطلاعیه بده، هیچ از خودش دفاعی نکرده، 9 سال هم 8 سال هم رفت بیگناه تو زندان. ولی این اتفاق که عزیز مصر میخواد بپوشوندش، یوسف هم تحت تهمت قرار گرفته، دیگه کار به جایی رسید که کشیده شد تو محفل زنها، زنها دستاشون هم بریدن، فقط تنها ایدیهون نه، کار به جایی کشید همه عمرها و لشکریان فهمیدن، همه نیروها فهمیدن، همه مردم فهمیدن، بعد از داستان این بس قرنای بعدم فهمیدن، امروز هم که ما داریم رو منبر همینو میگیم. تهمت میزنن صبر کن، صبر کن. غیبت شما رو میکنن، صبر. مالی از شما میره و شما توان برگشتش رو ندارید، بگید خدایا تو، من تو رو دارم غصه ندارم، تو وکیل منی دیگه، من وکیل قویی دارم. آقا بعضی موقع ها جدن میگه ما یه وکیل قوی پیدا میکنیم خیلی دلمون گرمه، اما قوی ترین وکیل رو داریم همچین دلگرم نیستیم، بزرگترین وکیل رو داریم همه اون پرونده هایی که برای شما درست کردن این وکیل ما میتونه ببینه، همه اون حرفایی که دارن علیهتون برنامه‌ریزی میکنن این وکیل ما داره میبینه، اصلا با جاج هم ارتباط مستقیم داره، حتی با مغز جاج، با سلولهای مغز جاج هم ارتباط مستقیم داره. اصلا ما باور نکردیم وکیلمون خداست. مشکلاتمون اینه پیغمبر، تو داری میری تو این جامعه، وکیلت خداست، او از همه بالاتر، از همه قویتر. وکیل درست حسابی کلک بهت نمیزنه، والله کلک به ما نمیزنه. ممکنه پدرمون پلن برامون اجرا کنه، ممکنه مادر، حالا اینو چون جوونا نیستن من یه حرفو میزنم، بچه‌ها نیستن من یه حرفو میزنم، ممکنه خواهر، ممکنه برادر، ممکنه همسر، ممکنه فرزند، ولی او اینجوری نیست. شما اصلا اختیار تام رو به بچه بده، تو ذهنش یه جایی میره یه جوری پیاده بکنه همه رو بکشه طرف خودش. بچه لحظه شماری میکنه، پدر دیگه افتاد تو جا بمیره دیگه راحت بشه، ولی او لحظه شماری میکنه این بخشیده بشه، آمرزیده بشه، با خوبی از این دنیا بره، حتی نسبت به فرعونش. خب صبر کنیم، از خیلی چیزا هم دوری کنیم. حالا خدا چه کار میکنه؟ همه این اتفاقاتی که افتاد، برنامه خدا این است. و ذرنی، پیغمبر اینا رو واگذار به من کن. ذرنی یک کلمه، همه رو به من واگذار. این واقعا بهترین دستور اسلامی است در جامعه اسلامی. ماها اگر به خدا با... نه آقا ما تا نرم پدرشو در بیارم ول نمی کنم، من تا نرم آبروشو نریزم ول نمی کنم، من تا فلان نکنم آروم نمیشینم، من تا عله نکنم، من خیلی، یعنی نگاه کنیم این چیکار میکنیم، ما چجوری رفتار میکنیم، 10 تا دروغ سر هم میبافیم تا خرابش کنیم، برای بچهش پلن ایجاد میکنیم، برنامه‌ریزی میکنیم. یعنی ما جامعه انسانی، نه خدای نکرد، شما رو نمیگم، من که دارم میگم کل ما انسانها رو دارم میگم. خدا میگه پیغمبر تو نمیخواد. خب اینا کی هم میگن پیغمبر اینقدر عذاب میدن؟ پیغمبری از جنس خودشون در بینشون، انسان پاک، خودشون هم اسمش گذاشتن امین، لقب امین بهش داده بودن. اینا کی هم؟ میگه دو گروه، یکی ول مکذبین آیه 11، زرنی به من واگذارشون کن، و حال اون که اینها مکذبینن، تکذیب میکنن تو رو، یعنی میگن پیغمبر دروغ میگه، پیغمبر داره نعوذ بالله کلک میزنه، پیغمبر داره حقه پیاده میکنه. آخه میدونید مبارزه پیغمبر با اینا از همون جایی شروع شد که فخر اینها بود. تو جامعه اینها کلام زیبا رو هر کی بر زبان جاری میکرد یه جایگاه رفیعی داشت، یه جایگاه خیلی بالایی داشت، اون مهم بود، اون شخص با شأنیتی بود. شعر میسرودن میزدن به دیوار خانه کعبه، میومد طرفی شعر رو میخون، میگید عجب فصاحتی، عجب بلاغتی، عجب کلمات و زیبا کنار هم گذاشته. چون هر جامعه بالاخره یه چیزی رو براشون خیلی مهمه. الان شما تو جامعه اینجا یه چیزی مثلا فرض کن اکونومیک خیلی براتون مهمه، ولی تو جامعه اون روز بالاخره اقتصادم بود، ولی همه یه نگاه بسیار بسیار بالایی میکردن به جملات زیبا، اشعار زیبا. یه مرتبه دیدن اون بالای جمله چسبید بسم الله الرحمن الرحیم، اصلا تا بهار این اصلا متفاوت با همه جمله هایی بود. حالا برای ما عادی است از بس که شنیدیم. بعد دیدن نوشته که الحمدلله رب العالمین، یعنی همه تعریف ها، همه زیبایی ها، همه خوبی ها، بهترین چیزها، بهترین 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 ها مال اوست، مال غیر او نیست. این رب مال عالمینه، این رب یعنی مربی مال کل هستیه، خدایی که مربی کل هستیه، یعنی کل هستی در چنبره قدرتشه. یعنی این کسی که عربی میفهمه، کسی که علم فصاحت رو خونده، کسی که علم بلاغت رو خونده، کسی که علم معانی میدونه، کسی که علم بیان میدونه، کسی که این علوم ادبی رو میدونه، وقتی نگاه میکنه میبینه اوج زیبایی کلام از نظر همه فنون ادبی اومده، که کسی نمیتونه مثل این جمله اصلا ابداع بکنه، اصلا انسان نمیتونه همچی کلامی رو خلق بکنه. وقتی اعراب اومدن اینو دیدن، این رب العالمین، این الرحمن الرحیم، این خدا مالک یوم الدین، این خدا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اصلا همه میخکوب میشدن اصلا در مقابل این جملات. کسی قدرت مقابله ادبی نداشت که مرتبه اصلا ریختن همه پایین. بعد اومدن بخوام باش مقابله کنن، چی میگن؟ میگن آقا این دروغگویه، میگن این ساحره، میگن این جادوگره، میگن این کاهنه، میگن این جوریه، این اینجوریه، این اینجوریه، ترور شخصیت، تخریب توی افکار عمومی، بندازنش پایین. جملات زیبا پشت سر هم میومد، اونا هم هی شایعات متنوع. توی این وسط خداوند بهش میگه زرنی ولشون کن، ول مکذبین، اینایی که دارن تو رو تکذیب میکنن. بعد کیا؟ اول نعمه. کیا در مقابل پیغمبر میستن؟ اونایی که صاحب نعمتن. صاحب نعمت یعنی از دارایی دنیا زیاد دارن. اونایی که از دارایی دنیا زیاد دارن در معرض خطر در مقابل پیامبر ایستادن هستن، در مقابل دین خدا ایستادن. حالا فرد، افراد، یک جامعه، یک کشور. ثروت باعث به اصطلاح انحراف میشه اگر انسان به خدا بس نشه، اگر پشتیبان انسان و به اصطلاح اتکای انسان خدا نباشه. بنابراین شما اگر برید تو تاریخ بررسی کنید میبینید اونا که ثروت دارن صاحب قدرت هم هستن. یه اصل صاحب قدرت که وقتی شدن جلو پیغمبر میستن. لذا ابو سفیان با همه دبدبه و کبگبه و ثروتش و قدرتش و اینا اومده جلو پیغمبر ایستادگی میکنه. درسته؟ لذا میبینید شما فرعون کلی ثروت داشت، اومد ایستاد. نمرود ایستاد، قارون ایستاد. در طول تاریخ این بخش در مقابل پیغمبر ایستادن، یعنی اول نعمه. کم اول نعمه ای پیدا میشه همه هستیشو بده. ببینید در سوره سبا آیه 34 خداوند می‌فرماید و ما ارسلنا. این آیه رو خوب دقت کنید، این خیلی آیه مهمیه. سوره سبا آیه 34 میگه که و ما ارسلنا فی قریت من نذیر. خدا میگه ما تو هیچ شهر و دیاری انذار کننده ای نفرستادیم الا مگر قال مترفوها انا به ما ارسلتم بهی کافرون. اونایی که مترفین بودن، یعنی در ناز و نعمت بودن، در ثروت بودن، مست ناز و نعمت بودن، اینا چی گفتن؟ گفتن ما به اون چیزی که شما به اون فرستاده شده اید کافرین. میگه همه جا، خداوند تو قرآن میگه همه جا ما نظیری که فرستادیم تو هر جا مترفین، مترفین یعنی اونایی که تو ناز و نعمتن، اینا جلو پیغمبر ایستادن، جلوی نظیر ایستادن. یه اصله، یه اصل. اینجا میگه اول نعمه یعنی صاحبان نعمت، چون وقتی انسان نعمت پیدا کرد، ثروت پیدا کرد، این یه غروری بهش دست میده، خواه نخواه رفتارش مثل رفتار دیگران نیست. برید شما نگاه کنید همجور هست یا نه، یعنی را رفتنش خیلی کم پیدا میکنید خودشو بشکنه اصلا نخواد نشون بده، بالاخره یه جا میخواد خودشو معرفی بکنه. بعد این علاوه بر غروری که پیدا میکنه زود غافل میشه از خداوند، زود غفلت بهش دست میده. طرف اومد گفت یا رسول الله تو که با خدا رابطت خوبه یک کاری کن، خدا یه خود گوسفند به ما بده، هر روزم تو صف نماز بود، بعد بیا من یه دعایی کرد. حالا درباره دعای پیغمبر چی فرمود؟ بعد ایشون خب کم کم وضعش خوب شد و خوب شد و خوب شد و خوب شد دیگه. اوایل که خب نماز هم صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، پشت سر پیامبر مرتب جز یاران اصحاب اصلا زور میزد به پیغمبر، همچین نگاه میکرد، حرف پیامبر براش خیلی، همچین که ثروتمند شد. شنیدید اینو؟ کم کم گاهی میومد نماز جماعت، گاهی نمیومد. بعد مدتی گفتن آه زکات، بگید زکاتشو بیاد بده، خورده شروع کرد ویراج رفتن، شروع کرد مار پیش رفتن، یعنی زیگزال حرکت کردن. دیدید بعضیا میخواد حساب سالشو بکنه، میخواد خمس هزار جور برنامه پیاده کنه، شیطون میذاره دیگه. همچین که ثروت بالا اومد غفلت، غفلت که شد دیگه انسان در مقابل حق نیست. شما ببینید این ثروتمندان چقدر وکیل میگیرن برای خودشون، یک حقی هم اگر باشه مثلا فصل یه کارمند مظلومشون حقش هم پایمال میشه، رفته تو کورت و یه وکیلی هم گرفته، میبینی وکیلای قدری از توی اون کمپانی ثروت چنون اینو میزننش کنار که اصلا نمیتونه از خودش دفاع بکنه. یعنی انسان یه جوری میشه که دیگه حق و راحت زیر پاش میگذره. خیلی سخت سن انسان میره بالا انسان بتونه در راه خدا هستیشو بده، اموالشو بده، داراییشو بده، ثروتشو بده. خیلی سخته، هی نگاه میکنه به این فرزند، این باید بیه جایی برسه، اون باید بیه جایی برسه، اون باید بیه، مشکل. لذا میگه مترفین اینها در مقابل ایستادن، قیامت عذابشون هم سخته. مترفین رو تو سوره واقعه میگه و ظلم یحموم لا باردن ولا کریم انهم کانوا قبل ذلک مترفین. میگه یک ابری در قیامت درست میشه، این گرمایی که بر به اصطلاح اون صحرای قیامت هست و این آدم‌های ثروتمند دنیا، اینا تو گرما تحت فشار بودن، تحت شدت بودن، اینا خیلی دارن می‌سوزن از گرما، همچین ابر که میاد میگن بریم خودمون رو در سایه این ابر، یه جوری خودشونو می‌کشن کنار. و ظل می یحموم، ظل یعنی سایه، میرن زیر این سایه. این سایه یعنی از چی؟ از اون گرمای قیامت اون سایه درست شده، از اون حالا تعبیر به آتش قیامت اون سایه درست شده. این میهمومه، از حمیم جهنمه. لا باردن، اصلا این سایه خنک نیست، ولا کریم، لذت بخش نیست. این میره زیر این سایه. بعد تو روایات داره یه مرتبه وقتی زیر سایه قرار گرفت سایه بر این انسان آتش میباره، بارش آتش روی انسان میاد. خب اینا کیا بودن؟ مترفین بودن. سوره واقعه میگه اول نعمه بودن. یعنی دارای نعمت بودن، صاحبان نعمت بودن. پیغمبر این مکذبین و این اول نعمه رو به من واگذار کن. حالا من باشون چیکار میکنم؟ انشالله هفته آینده ببینید خدا با اینا چیکار میکنه. اگر سوالی هست بفرمایید. بفرمایید.
مثلا حالا چه باید کرد که آدم صبور باشه و در برابر مشکلات که فرمودید، مثلا ظالمین یا مثلا اون چیزایی که فرمودید که خب توکلت به خدا، خدا رو وکیل خودت قرار بده، ما چه کار بکنیم که قوی بشیم در این مسئله؟
خدا به پیامبر دستور داده، میگه پیغمبر تو که داری میری تو جامعه نیاز داری به این که نمازتو بخونی و رتل القرآن ترتیلا داشته باشی. خب بعد تو به خدا نگاه کن، او مربیت باشه. بعد همینجور دونه به دونه اومد جلو و تبتل الیه تبدیلا، اینا رو گفت. بعد میگه صبر کن. خب کسی که واقعا رابطشو با خدا درست بکنه در اون لحظات، یعنی این چون وقتی رابطه با خدا درست شد تو این وجود انسان، این کرکره های ورود ابلیس و اجنه سربازان ابلیس به وجودش بسته میشه، یعنی این وجود انسان یه جوری پروتکت میشه. رضا اون لحظه ای که در عصبانیت در ناراحتی قرار میگیره، عملا اون ابزارهای درونی مثل عقل به راحتی کمکش میکنن انسان بتونه خودشو حفاظت بکنه. و باز بهش تاکید میکنه حواست باشه، یک ذره بخواد شیطان وارد بشه، یعنی تو رو در اون لحظات خاص صبرتو ازت میگیره. به همین دلیل ما تو تفسیر معراج الساعده خودمون واقعا اومدیم در رابطه با غضب و در رابطه با صبر و اون راههایی که شیطان به وجود انسان باز میکنه و وارد میشه، اومدیم در رابطه با بستن اون راهها صحبت کردیم. بستن اون راهها خیلی از فرمولها باید دست به دست هم بده. یه بخشش بخش الهی قصه‌ایه، یه بخشش بخش تربیتیه، یعنی تمرین لازم داره. کسی که با خدا عهد میکنه اگر زدنشم این آدم خودشون نگه بداره، در اون لحظه وقتی که مورد اذیت قرار میگیره این توجه به خدا بکنه، خیلی چیزاش حله. در اون لحظات به اصطلاح فشار به انسان میاد، انسان در حالت عصبانیت قرار میگیره، اونجا شیطان حاضر میخواد وارد وجود انسان بشه. بنابراین باید انسان تربیت بشه که ببیند حضور شیطان رو، بداند ممکنه یه تصمیمی بگیره که عقلانی نیست، یه تصمیمی بگیره که درست نیست. وقتی میخواد صحبت بکنه باید حضور شیطان رو ببینه که انسان رو تو چه مسیری داره هول میده انسان بره جلو. و این باعث میشه که خیلی از مسائل رو انسان در خودش هضم بکنه، در خودش حل بکنه و بتونه راحت بشه. البته این سوال شما یک بحث خیلی خیلی مفصلی می‌طلبه که ما تو اون برنامه تفسیر معراج الساعده دنبال همین هستیم. بفرمایید.
یعنی وجود اگر خدایی شد خودش
هم
کمک
می‌کنه؟ بله.
مشرفین و همین نهی که قرآن اینا همه چیزایی بوده که یه عمری در وجود خودم جلال داشتم باشم. یعنی وجود خود این خودم مثلا این جنگ جلال بوده، بعد اینجاست که تا خود زیادی متوجه میشم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم این مراحل رو آنچنان گذروندن که میکنن تمام بشریت رو از این جالبان
خب حرفای ما رو تایید میکنید. بله، سوالی که نداری توی این موضوع.
یه سوال هر دارم، اینجایی که در مورد زکات و خم فرق میکنی، یک کسی مثلا 100,000 دلار خمسش رو حساب میکنه ولی هیچی از این دیگه خرج نمی کنه، سال دیگه 80,000 دلار باز باید از اون 80 تا
نه نه دیگه بله، اگر 80 تو شد 81,000 دلار رو 1,000 دلار رو باید خمسش بده. بفرمایید.
در زمینه سوال آقای مشیری شما تشریح کردیم در مجموعه گفتار خود شما که بعضی آیات قرآن عظیم شان به پیغمبر دستور داده که حالت دفاعی داره و حمله داره، این در رابطه با این که حضرت آجاها فرمودن توسل خوب تشریح زیبا شد عبد و بودن و اینا را کنده شرایط واقعا بسیار زیبا تشریح، ولی حالتی که انسان میگم اگر حالت دفاعی هم نداشته باشه با توسل تنها استاب چه از نگاه شما چیست؟
نه ببینید، من گفتم توکل به خدا، بعد گفتم یه جاهایی پیغمبر باید یه کارایی رو انجام بده، اونم خدا بهش امر میکنه. بعد اون موارد مواردی است که خداوند به انسان امر میکنه. خب ما توکل بر خدا، ما صبر، میبینیم یه چیز ناحقی داره اتفاق میفته، یک حقی رو دارن پایمال میکنن، اینجا هم ما کنار بکشیم، پیغمبر برای اون مشخص کرده، ما رو میخوان یه شهادت بیان بدیم، آقا من دیدم این خانم مورد کتککاری آقا قرار گرفت، یا برعکسش، یا این آقا حق اون یکی آقا رو خورد. خب حالا منم اونجا شاهد بودم. وهجرهم هجرن جمیلا، ما خودمون یعنی پیغمبر خودمون کنار بکش بگیم آقا این شامل حال ما میشه؟ نه، اینجا جاییست که اصلا صبر لازم نیست، شما وظیفه داری بری شهادت به حق بدی، یعنی اون چیزی که حقه بری ولو اینکه به تو آسیبی میرسه. ما مسلمونا خیلی از آیات قرآن کنار میکشیم، خیلی واقعا اگر ما اینا رو اجرا بکنیم خیلی ظلم ها، خیلی گناه ها، خیلی آلودگی ها، خیلی چیزا میاد پایین. امر به معروف و نهی از منکر یه اصل قرآنیه، شما ببینید چقدر قرآن امر معروف نهی از منکر اومده و چقدر ماها انجام میدیم هممون، یعنی بیشتر افراد من نگاه میکنم حالت پولیتیکالی و دیپلماتی دارن، یعنی وقتی با یه موضوعی مواجه میشن میدونن حق کجاست، نه من دخالت نمیکنم، کنار میکشم، اصلا کاملا همین مقابله با آیات قرآنه. یک انسان واقعی، یک انسان الهی، یک انسان توحیدی باید دقیقاً ببینه قرآن چی میگه، کنارش اهل بیت تبیین کردن توضیح، اصلا امر به معروف مراتبی داره، خواهر و برادر با هم دعوا دارن، شما میدونی اینجا تقصیر برادره، اینجا هم تقصیر خواهره، پیش برادر به نفع حرف میزنی، پیش خواهرم به نفع، یعنی این رفتارهای پولیتیکال، رفتارهای دیپلماتیک، یعنی حاضر نیستیم، خدا میدونه اگر ما بیایم پیاده بکنیم اونی که پیغمبر میخواد، اونی که ائمه میخوان، اونی که قرآن میخواد، اصلا یک جامعه زیبایی خواهیم داشت. دیگه سوالی نیست؟ باشه، ادامش برای جلسه آینده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.